بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در حکمت 63 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود و قال علیه السلام الشفیع جناح الطالب. امیر المؤمنین فرمود شفیع، شفیع به معنای شفاعت کننده، دستگیر، کسی که هوای انسان رو داره. این شفاعت کننده بال و پریست برای کسی که طالب است، برای کسی که درخواست کننده است. اگر کسی درخواستی داشت، طلبی داشت، حاجت و مسئلتی داشت، اون کسی که دستش رو میگیره پاسخ مثبت بهش میده، او در واقع بال و پر است برای این شخص. خب پرنده برای پرواز بال و پر میخواد. پرنده ای که بال و پر نداشته باشه نمیتونه بالا بره، نمیتونه اوج بگیره، نمیتونه به مقصد برسه. این همش زمینگیره. انسانی که شفیع نداشته باشه، دستگیر نداشته باشه، این نمیتونه به مقصد برسه. این بال و پر نداره، این همیشه زمینگیره. اوج ندارد، این نمیفهمه اون بالاها چه خبره. باید یک کسی دستگیر او باشد، دست او رو بگیره، قدم به قدم با خودش ببره تا برسه به خوبی ها، تا حقایق رو ببینه، تا اوج بگیره، تا به هدف برسه، تا به مقصد برسه. الشفیع جناح و طالب. شفیع و دستگیر بال و پر کسی است که درخواست میکنه. خب این بس هم در امور مادی معنا داره حکمت حضرت، هم در امور معنوی. در امور مادی اگر کسی دست انسان رو بگیره، اگر کسی راه رو به انسان نشون بده، خیلی زودتر به هدف میرسه، خیلی زودتر رشد میکنه، خیلی زودتر میتواند مسیر 100 ساله را به نتیجه برسه. یه معلمی، یه دستگیر، یه کسی پیش انسان باشه، بال و پر باشد برای پرواز، خیلی عالی میشه. یه استادی نگاه میکنه در جمع شاگردانش، در جمع دانشجوهاش، میبینه یه نفر مستعده، یه نفر آماده است، یه نفر این ظرفیت رو داره، بهش میگه فلانی من فردا نیستم، حالا که فردا نیستم تو بیا به جای من در مقام استاد، درس دیروز رو برای دانشجوها، برای طلبه ها توضیح بده. این خودش دانشجوست ولی ظرفیت داشت. این که این استاد دست او را گرفت، به او یک جایگاهی داد، این رشد میکنه، این بال و پر است برای او. یه نقاشی، یه بنایی، یه خیاطی ببینه فلان شاگردش از بین همه شاگردها مستعد این کاره، کار بلده، بهش میگه فلانی تو دیگه از فردا نمیخواد بیای دم دست من خودم بهت کار میدم، برو برای خودت مستقل کار کن. این رشد کرد، مسیر رشد را برای او باز کرد. پس در امور دنیایی کاملا واضحه. البته تأمل میفرمایید که وقتی صحبت از شفیع و شفاعت است، بحث پارتی بازی نیست. حالا عرض خواهم کرد مفصل تر، بحث پارتی نیست، چون ما گفتیم شاگرد مستعد، خیاط مستعد، بنای مستعد، کسی که مثلا دانشجوست، دانش آموز است، در مسیر است، ولی استعداد کامل رو داره. حالا اگر کسی هم بیاد به فلان بچه، چون که بچهشه، نه استعداد داره، نه درس خونده، نه ظرفیت داره، صرفا چون فامیلشه به اون مسئولیت بده، این میشه خیانت، این میشه پارتی بازی. شفاعت آن است که شما ظرفیت اشخاص رو بسنجی، کسی که ظرفیت داره رو دستش رو بگیری، بالا ببری. این بسیار کار مهمی است و اتفاقا برای انسان هم، کسی که شفاعت کرده، برای کسی که شفاعت شده، برای هر دو مفید است. من اگر بتوانم یک نفر رو تربیت کنم، خدمت کردم به جامعه و او میتواند مسیر را زودتر از حالت طبیعی طی کنه. همه این مثال ها رو عرض کردیم تا کلام حضرت واضح بشه. این در امور مادی بود. در امور معنوی هم عیناً همینه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای مردم، ای بندگان خدا، ای مؤمنین، تقوا رو داشته باشید و برای خدای واسطه باید قرار بدید. شما باید وقتی که به درگاه خدای متعال میاد، با یه واسطه، با یه شفیعی بیاید، یه کسی باشه که ضمانت شما رو بکنه، یه کسی باشه ریش که رو بگذاره برای شما، استعداد شما رو تأیید کنه تا ما راه رو برای شما باز کنیم. هم در امور مادی هم در امور معنوی این هست. و اگر خدای متعال شفاعت کسی رو در حق انسان پذیرفت، این بال و پر پیدا کرده، به اوج میرسد، به اهداف میرسد، بالا می رود، دیگه از این زمینی و زمینگیر بودن نجات پیدا می کنه. یه سوال مهمی اینجا مطرحه، آیا شفاعت باعث پررو شدن انسان نمیشه؟ من حالا مقصودم بیشتر شفاعت معنوی است، همون شفاعتی که همه شما میدانید که از اعتقادات راسخ امامیه و شیعه بحث شفاعتی که البته بعضی ها نمیپذیرند از فرق اسلامی، ولی ما اعتقاد راسخ و مصمم داریم که شفاعت حق است، شفاعت جزء ارکان اعتقادی ماست. خب حالا که شفاعت حقه، آیا این شفاعت پارتی بازی نیست؟ آیا این شفاعت پررو کردن طرف نیست؟ ما به مثلا شیعیان و دوستداران امیرالمومنین بگیم آقا شما گناه کن، هر کاری خواستی بکن، هر انحرافی دلت میخواد داشته باش، ولی حب علی ابن ابی طالب که در دلت باشه شما نجات پیدا کردی. فردای قیامت امیرالمومنین آبرو جرو میگذاره، ریش جرو میگذاره برای نجات تو. آیا این شفاعت، یعنی شفاعت دنبال تنبل پروری است، دنبال اینه که تنبلخانه شاه عباس راه بندازیم، هیچ کسی عبادت نکنه، زحمت نکشه، همه بگیم انشالله حضرت دستگیری میکنه، امام حسین دستگیری میکنه، این است واقعا یا نه شفاعت معنای دقیق خودش رو داره؟ اگر خوب به معنای شفاعت دقت کنیم میفهمیم اصلا این معنایی که الان گفتیم معنا اشتباهه. لفظ شفع به معنای جفت است، به معنای دو، ما یه تک داریم یه جفت داریم. خب شفع و شفاعت و شفیع یعنی جفت، معنا چیه؟ میگه تو باید یه آورده ای داشته باشی، تو باید بنمایه داشته باشی، تو باید استعداد و ظرفیت داشته باشی، حالا منم میام در کنار ضعف ها، کاستی ها، نقص های تو قرار میگیرم، این جفت که شد حرکت میکنه، نقص های تو را من میپوشانم. زن شوهر هر کدام ضعف هایی دارن، اینها کنار هم که قرار میگیرن ضعف های هم رو میپوشانن، کامل میشن. خب این زوج شدن است، این شفیع شدن هم دیگر است. بحث شفاعت این نیست من با دست خالی برم قیامت بعد بگم خدا باید به سبب اهل بیت، خب این اصلا شفع نمیشه، تو هیچی نداشتی که. شفاعت آنجاست که توی آورده ای داشته باشی. همه ی حرف روایات در باب شفاعت اینه، اتکاتون فقط این نباشه خدا میبخشه. خب تو چی کار کردی؟ تو باید آورده ای داشته باشی که ما به اون نگاه کنیم. دانش آموز و دانشجو باید یه خودی نشان بده تا استاد بگه بله من تو رو ضمانت میکنم که بری استاد بشی، بری معلم بشی، من به تو برگه میدم که تو انسان خوبی هستی، مستعد هستی، ولی خودی نشون بده، استعدادت رو نشون بده. ما چه کردیم؟ اگر این عمل در پرونده ما نباشه شفاعت هم شامل حال نمیشه. امام باقر سلام الله علیه فرمود والله، قسم قسم جلاله است، والله ما تنال شفاعتنا الا بالتقوى والورع والعمل الصالح والجد والاجتهاد. به خدا قسم هیچ کسی نمیتواند از شفاعت ما اهل بیت بهره مند بشه مگر اینکه تقوا داشته باشه، ورع داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، تلاش و کوشش بی‌نظیر داشته باشه. این طوری است، تا ما نخواهیم به این مراتب برسیم خب اون آورده حاصل نشده و اهل بیت شفاعت نمی کنن. در حد خودمون، در حد وسع و توانمون باید تلاش کنیم. آیا شفاعت پررو کردن طرف نیست؟ نه، چون معنای شفاعت این نیست که توی گوشه بشین ما شفاعتت میکنیم. شفاعت یعنی تو زحمت بکش، اگر کم و کاستی هم داشتی ما کمکت میکنیم. امام کاظم سلام الله علیه فرمود انه لما احتضر ابی، اون وقتی که پدرم امام صادق در حالت احتضار بود، لحظات پایان عمر مبارک حضرت بود، قال علی، امام باقر به امام صادق به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمود یا بنی فرزندم انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلا، بدان و آگاه باش شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز را سبک بشمارد تعلق نمیگیرد. آن نماز نمیخونه میگه من گریه کردم بر امام حسین. گریه بر امام حسین خیلی خوبه، راه کشاست، ولی حضرت فرمود لحظه پایان عمر امام صادق شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد. بحث نماز نخوندن نیست فقط، بله کسی که نماز نخونه که تکلیفش مشخصه. من استخف به صلاح، استخفاف به صلات غیر از نماز نخوندن، کسی که نماز نمیخواند قطعا نماز را سبک شمرده. ولی یه دم اصلا نماز را هر روز آخر وقت، هر روز قضا، آقا اهمیت نداره برای تو، تو یه سالن ورزشی بگیری، استخر داشته باشی، از قبل آماده میکنی خودت رو، از یک ساعت قبل راه میفتی که سر وقت اونجا باشی که دیر نشه، زود نشه، حالا نصف شب باشه، اول صبح باشه، هر وقت میخواد باشه، یه قرار مهم که داشته باشی، یک شب خوابت نمیبره برای او. خب نماز رو تو سبک میشماری، عبادت رو سبک میشماری. حضرت فرمود این شفاعت ما به کسی که نماز را سبک به شمارت نیست. بی‌توجهی در نماز هم سبک شمردن نمازه، دعا نکردن بعد از نماز هم سبک شمردن نمازه. خب اینا رو همه روایت داریم که نماز رو خوند بلند شد رفت، السلام علیکم رو که گفت هنوز تمام شده و نشده بلند شده رفته. خدا میگه مگه من محتاج نماز تو بودم که اینطوری نماز میخونی؟ این هم سبک گرفتن نماز است. نماز آدابی دارد، مراحلی دارد، با یه حالی باید خونده بشه. حالا هر کسی در حد وسع و توان خودش باید به نماز اهمیت بده، اهمیت نماز رو باید در زندگیش داشته باشه. یه وقتی برنامه سفرش رو کنسل کنه به خاطر نماز، برنامه سفرش رو طوری تنظیم کنه که به نمازش ضرر نخوره. یعنی نماز برای من مهمه، من این ساعت جایی نمیام چون نماز باید برم، چون نماز جمعه است، چون مسجد باید برم. اینها نکاتی است که ارزش و جایگاه نماز رو برای ما معلوم میکنه. خب حضرت فرمود شما اگه اهل عمل نباشید، اهل نماز نباشید، شفاعت هم به شما تعلق نمیگیره. شفاعت دنبال این که ما عبادت نکرده به بهش بریم نیست، میگه شما زحمت بکش آورده داشته باش، ما هم تکمیل میکنیم برای شما. روایت خیلی روایت عجیبی است، این روایت رو آرام میخوانم، با تأمل گوش بدید، چون که از اون روایاتی است که شاید خیلی از ما متاسفانه مبتلا به این آفت هستیم. حضرت فرمود امیرالمؤمنین لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتکالا على حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آقا عبادت رو کنار نگذارید، عمل صالح رو کنار نگذارید، زحمت کشیدن در راه دین رو کنار نگذارید. چطور؟ اتکالاً علی حب آل محمد، تکیه کنید به محبت و ولایتی که به اهل بیت دارید. من چون که به اهل بیت اتکا دارم، دوست دارم، امیرالمؤمنین رو عشق می‌ورزم، خب من دیگه بسمه، همین که من عاشق امیرالمؤمنینم. حضرت فرمود نه، لا تدع العمل عمل صالح، عمل صالح را به اتکا محبت ما کنار نگذار. البته و لا تدعو حب آل محمد و تسلیم لامرهم اتکالا علی العباده، مثل سنی ها هم نشید بگید ما که عبادت داریم دیگه محمد و آل محمد علیهم صلوات الله برای چه. نه، نه به عبادت خودتون متکی باشید ما رو رها کنید، نه ما را بگیرید عبادت رو رها کنید. تو باید عبادتت سر جاش باشه، آورده معنوی داشته باشی، محبت ما کامل کننده ضعف ها و نقص هاست. فرمود انه لا یقبل احدهما دون الاخر، هیچ کدام از این دو به تنهایی بدون رفیقش پذیرفته نیست. محبت آل الله به اضافه عمل صالح باید با هم باشه تا انشالله شفاعت و سعادت نصیب بشه. روایتی است از طاووس یمانی، حالا روایتش طولانیه، فقط متنش رو عرض میکنم. طاووس یمانی میگه دیدم در کنار خانه خدا یک شخصیتی بزرگوار چنان گریه میکنه، چنان حالت تضرع داره. من منتظر موندم تا این آقا سر از سجده برداشت، نگاه کردم دیدم زین العابدینه. رفتم جلو، عرض کردم آ شما با این حال، با این مقام، با این جایگاه، این چه گریه کردنیست؟ شما که دیگه بهشتتون قطعیست، حالا ما رو بگیم ما معلوم نیست بهشت بریم یا نه، هی باید گریه کنیم. شما که از خاندان وحید، شما چرا؟ شما سه تا ویژگی دارید که هر کدام به تنهایی میتونه شما رو نجات بده. شما فرزند پیغمبرید، پیغمبر دست شما رو میگیره، شما شفاعت رسول الله شامل حالتون میشه، تازه رحمت خدا هم که زیاده. دیگه از چی نگرانید؟ هر کاری خواستید بکنید بگید ما بهشتی هستید. امام سجاد فرمود نه طاووس یمانی، این حرفایی که تو میزنی نیست، چون من فرزند رسول الله هستم، ولی قرآن کریم فرمود فلا انصاب بینهم یوم اذن، دیگه اونجا دیگه این پسر و پدری، حالا امام سجاد که جایگاهش مشخص، حضرت داره به ما میگه اینکه تو پدرت مرجع تقلید بود، پدرت از اولیاء خدا بود، پدرت این بود، مادرت این بود، خب چیکار داره به تو؟ فردا عمل تو رو میبینن. این که من پدرم چه کسی است، پدرم با من کار نداره، هر کسی اونجا گرفتار اعمال خودشه. این که گفتی شفاعت جدم رسول الله شامل حال من میشه، فلا تؤمنونی لان الله تعالی یقول ولا یشفعون الا لمن ارتضا، من از این هم خیالم راحت نیست، چون خدای متعال میگه من شفاعت را فقط در مورد اونهایی که بخواهم میپذیرم. یه عده شفاعت به حالشون نمیرسه، خب اینا چه کسانی هن؟ شاید من جز اونها باشم، من چرا عبادت نکنم، گریه نکنم، اشک نریزم، بگم انشالله شفاعت میشه؟ آقا شاید شفاعت رضایت الهی به شفاعت نبود، چه خواهی که به سر میریزی اونجا، دیگه جای عمل نیست که. و سوم هم گفتی رحمت خدا، در حالی که قرآن میفرماد انها قریبتون من المحسنین، رحمت خدا به محسنین نزدیکه، من نمیدانم جز محسنین هستم یا نه. پس من درسته فرزند رسول الله هم، من درسته که شفاعت رسول الله رو دارم، من درسته به رحمت خدا امیدوارم، ولی عمل را نباید ترک کرد. این که انسان اهل عمل باشه، شفاعت رو هم برای ما معنا خواهد کرد. و این جملات پایانی رو هم عرض کنیم، محضر شما کاربردی است. شفیعان روز قیامت چه کسانی هستن؟ خیلی بحث گسترده است. الان اگر بخوایم ورود کنیم به بحث شفیع و شفیعان، خودش چند جلسه است. در کلاس‌های عقاید، کلاس‌های کلام اسلامی بحث شفاعت مبسوط توضیح داده شده. من خیلی خلاصه میخوام چند مورد، نه همه موارد، از شفیعان روز قیامت رو به شما بگم. اولین گروه پیغمبر و آل پیغمبر علیهم صلوات الله است. همون چیزی که در دعای توسل میخونیم، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای کسی که آبرودار خانه خدا هستی، تو پیش خدا برای ما وساطت کن، ضمانت کن، شفاعت کن، خدا آبروی شما رو بخره، ما رو هم از آتش جهنم نجات بده. پس گروه اول پیغمبر و آل هستن، اینها وجیهند، وجهه دارند، مقام دارند و آبرومندند. دومین شفیعی که می شود به او توسل کرد و راه را برای خود باز کرد، استغفاره. همون چیزی که در ماه رجب خیلی توصیه شده، توصیه به استغفار. در حکمت 371 حضرت فرمود ولا شفیع انجه من التوبه، هیچ کسی نمی تواند مثل توبه از انسان دستگیری کنه. توبه یعنی بازگشت، حقیقت توبه یعنی بازگشت تو به خداست. حالا در نهج البلاغه داریم اون جایی که یه شخصی توبه میکرد، هی میگفت استغفر الله استغفر، حضرت فرمود مادرت به عذاب بشینه، این چه استغفاری است؟ توبه یه شرایطی، ویژگی های 6 تا شرط داره، حالا سر جاش انشالله میخونیم. ولی یکی از کارهایی که میتونه شفیع انسان بشه توبه است. توبه میخواهد، نه اینکه من یه گوشه بشینم هر کاری خواستم بکنم بعد بگم امام حسین شفاعت میکنه. امام حسین فرمود، امیرالمؤمنین حکمت 371 فرمود توبه کن، از گذشتت برگرد، برگرد واقعا، نه اینکه بگی استغفر الله، از اشتباه برگرد تا توبه حاصل بشه. سومین شفیعی که در روایات ذکر شده، بحث خضوع و خشوع است. حضرت امیرالمؤمنین فرمود شفیع المذنب خضوعه، این که انسان سر به زیر باشه، خضوع کنه، این که بگه خدایا من میدونم، خدایا به روم نیار، میدونم چه خبره، من خودم میدانم چه شخصیتی دارم، چه گناهانی کردم، در خفا، در آشکار، چه فکرهایی به ذهن من اومد، چه خطوراتی از ذهن من همه چیز رو میدانم، سرم به زیره، شرمندم، چی بگم؟ این خضوع خودش شفیعه. در واقع یکی از مرتبه های توبه همینه، انسان شرمنده بشه، بازگشت به خدا داشته باشه. ولی به طور خاص فرمودن این گردن کشی ها، این طغیان ها، این عجب و غرور ها، این بیاری و بیکاری ها با شفاعت همخوانی نداره. شفاعت یعنی سر به زیر باش، بگو اشتباه کردم، بگو میدانم که مسیر درستی نرفتم. و در خطبه 110 نهج البلاغه امیرالمؤمنین موارد متعددی از کسانی که انسان میتواند دست به دامان اونها بگیره و شفاعت شامل حالش بده ذکر کرد. فرمود ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله. حالا ادامه داره خطبه رو، میتونید رجوع کنید، شرح خطبه هست. حضرت فرمود یکی از اموری که میتوانید متوسل به او بشید، دست به دامان او بزنید و خودتون رو از آتش جهنم نجات بدید، یکی ایمان است، یکی ایمان به خداست، ایمان به رسول است و جهاد است. خمس از زکات است. حالا اونجا داره این جهاد فی سبیل الله هم، خدایا من کاری که از دستم برمی اومد انجام دادم، با جدیت انجام دادم، سرسری نگرفتم، شوخی نگرفتم، جان و مالم رو در راه تو در طبق اخلاص گذاشتم. اینکه انسان اهل مجاهدت باشد، خود این جهاد شفیعی می شود که می تواند دستگیر او باشه انشاءالله. جمله پایانی در شرح حکمت 63 نهج البلاغه، آیا شفاعت پارتی بازی نیست؟ خب این که یه نفر بیاد شفاعت کنه، اهل بیت بیان ما رو شفاعت کنن، بریم بهشت. خب یه عده مثلا مسلمان نیستن، شیعه نیستن، محب نیستن، اینا برن جهنم، ما به صرف این که شیعه و محب هستیم بریم بهشت. آیا این شفاعت پارتی بازی نیست؟ یا در امور دنیایی یک استادی، یک شاگرد درسخوان زرنگ با استعداد رو دستش رو بگیره، آیا این پارتی بازی نیست؟ حقیقت آن است که پارتی بازی یعنی بدون حساب و کتاب، پارتی بازی یعنی در نظر نگرفتن استعدادها، در نظر نگرفتن اون ظرفیت ها. یه نفر صرف این که پسر فلانیست، بچه فلانیست، پسر خاله اینه، با فلان وزیر رفیق، همسایه فلان مسئوله، به این سبب ها که اینها واقعا سبب نیست، این رو بخوان رشد بدن، چون قیافه زیبایی داره، چون صدای خوشی داره، ببریم وزیرش کنیم، نشد که. قاعده و قانونمند نیست، ولی شفاعت قانونمند است. شفاعت میگه تو باید آورده داشته باشی، زحمتت رو کشیده باشی، تلاشت رو کرده باشی، حالا اگر کم و کاستی باشه ما جبران میکنیم، چون تو در صدد بودی که برسی، تو میخواستی خوب بشی، شرایط جور نشد، یه جاهای افتادی، لنگان لنگان آمدی، ما میایم تو رو کمکت میکنیم. ولی کسی که اصلا وارد این مسیر نشده، کسی که به کلی فارغ از این ماجراست، جایی برای شفاعت باقی نمیماند. در نامه 71 نهج البلاغه میخوام عرض کنم، اگر امیرالمؤمنین بحث شفاعت رو در حکمت 63 فرمود، پارتی بازی رو هم در چند جای دیگه نهی کرد و ما میفهمیم که شفاعت غیر از پارتی بازی است. در نامه 71 به عنوان مثال، منذر ابن جارود عبدی به حضرت خبر دادن آقا ایشون یک خیانتی کرده، خیانت مالی، اختلاس کرده، پول بالا کشیده، حالا هر چیزی، اونجا توضیح دادیم در نامه 71. امیرالمؤمنین برای اون نامه تند و تیزی نوشت، فرمود ولئن کان ما بلغنی عنک حقا، آقای منذر ابن جارود، اگر آنچه به من خبر رسیده از خیانت تو راست باشه، یعنی اگر بفهمم تو پارتی بازی کردی، پول رو بین فک و فامیل تقسیم کردی، عدالت رو رعایت نکردی، پول رو بالا کشیدی، اگر این خبر حق باشه، لجمل و اهلکه و شس و نعلکه خیر منگ، اگر این حرف درست باشه، شطر خانواده تو و بند کفشی که در پای توست از تو با ارزش تره. تو ارزشی نداری دیگه. کسی که از چشم خدا بیفته که خدا رضایت به این شفاعت نمیده که اهل بیت بیان شفاعت کسی رو بکنن که از حیوان کمتره. خب اینطوری نیست. تو باید انسانیتت ثابت بشه، حرکت کرده باشی، رشد کرده باشی، اهل بیت انشالله شفاعت میکنن. حکمت 63 نهج البلاغه، حضرت فرمود الشفیع جناح الطالب، شفاعت کننده بال و پر کسی است که از انسان طلبی داشته. خدا به حق امیرالمؤمنین شفاعت آل الله رو در حق همه ما اجابت کنه و انشاءالله دست ما از دست امیر المؤمنین سلام الله علیه جدا نشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.